بامدادی شنونده ی رادیو فردا هستید. نخستین لحظات بامداد شنبه 18 تیر ماه سال 1390 خورشیدی را در کنار شما عزیزان شنونده پشت سر می‌گذاریم. روزی که برابر خواهد بود با 9 ژوئیه سال 2011 میلادی. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 60 دقیقه. سپاسگزارم که در این ساعت از شب هم بیدارید و همراه ما. اجازه بدید از سوی خودم و همه همکارانم به شما سلام کنم، از سوی آنهایی که یا کمتر صدایشان را میشنوید و یا اینکه اصلا نمیشنوید. دبیران، سردبیران، کارگردانان فنی، تکنسین ها، خبرنویسان و همچنین همکاران پرتلاش هم در وبسایت رادیو فردا. عزیزان، حالا بدون فوت وقت بیشتر یک سره به سراغ خبرها برویم از رضا جمالی.
شب شما بخیر. ایالات متحده آمریکا همراه با بریتانیا و کانادا روز جمعه ممنوعیت‌های مسافرتی بیشتری را برای مقامات جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفتند. به گفته وزارت خارجه آمریکا این تحریم‌ها شامل برنامه تازه ممنوعیت صدور ویزا برای وزرای دولت ایران، مقامات نظامی، مقامات قوه قضاییه و مقامات زندان‌ها خواهد بود. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت کشورش برای جلوگیری از سفر کسانی که با برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحاتی ایران رابطه دارند با متحدانش همکاری کرده است. این تحریم‌ها شامل جلوگیری از سفر دانشمندان و کارشناسان تسلیحاتی ایران نیز می‌شود. سوریه روز جمعه ایالات متحده آمریکا را به دخالت در امور داخلیش متهم کرد. دولت سوریه سفیر رابرت فورد، سفیر آمریکا را به شهر حما برای گفتگو با مخالفان دولت مدرکی برای اثبات این ادعا عنوان کرد. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا در واکنش گفت که پیشتر مقامات سوری را از چنین سفری مطلع کرده است. روز جمعه فعالان سوری اعلام کردند صدها هزار نفر در اعتراض به حکومت بشار اسد در شهر حما راهپیمایی کردند. از سوی دیگر خبر رسید شمار کشته شدگان روز جمعه توسط نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف سوریه دست کم 14 نفر رسیده است. در پی کشته شدن 85 نفر در جریان ناآرامی‌های 4 روز گذشته در شهر کراچی، دولت پاکستان روز جمعه اعلام کرد 1000 نیروی اضافی به این شهر اعزام می‌کند. بنابر گزارش‌ها به این افراد و سایر نیروهای انتظامی و نظامی مستقر در شهر کراچی دستور گشودن آتش داده شده است. به گفته پلیس پاکستان تنها از نیمه شب پنجشنبه تا بامداد جمعه 18 نفر در کراچی کشته شدند. روز جمعه پس از آنکه یک حزب سیاسی پرنفوذ در کراچی موسوم به جنبش متحد قومی به مناسبت کشتارهای 4 روز گذشته اعلام عزای عمومی کرد، سراسر بندر 18 میلیونی کراچی به حال تعطیل درآمد. فضاپیمای آتلانتیس ساعتی پیش برای یک ماموریت 12 روزه در ایستگاه بین‌المللی فضایی به سوی مدار زمین پرواز کرد. فضاپیمای آتلانتیس پس از بازگشت به زمین بازنشسته می‌شود و به این ترتیب پروژه پروازهای شاتل ناسا پس از 30 سال برای همیشه تعطیل خواهد شد. به گفته کریستوفر فرگوسن، فرمانده سفینه، شاتل آتلانتیس در آخرین پرواز خود با 4 سرنشین مواد مورد نیاز ایستگاه بین‌المللی فضایی را به مدار زمین حمل می‌کند. پیشتر شاتل‌های دیسکاوری و اندور از رده خارج شده و به موزه انتقال یافتند. با پایان گرفتن پروژه شاتل‌ها از این پس تحقیقات در ناسا یا سازمان فضایی هوایی آمریکا بر روی سفرهای دوردست از جمله به ماه و مریخ متمرکز خواهد شد. وزارت حمل و نقل کنگو گزارش کرد در جریان سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری بونگ 727 هنگام فرود بر روی باند فرودگاه بین‌المللی کیسانگانی در شمال شرق کنگو 127 مسافر کشته شدند. گفته می شود هوای نامساعد می تواند عامل سقوط این هواپیما بوده باشد. مقامات کنگو پیشتر اعلام کرده بودند که گروه های امداد 50 مسافر را از میان بقایای هواپیما زنده بیرون آوردند. به گفته یک سخنگوی دولت کنگو، هواپیمای سقوط کرده مربوط به خطوط هوایی هواپوراست که این شرکت هواپیمایی به خاطر نگرانی های امنیتی از سوی اتحادیه اروپا در فهرست شرکت های ممنوع قرار دارد.
با سپاس از رضا جمالی و گزیده از آنچه برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری شده است. روز جمعه اعتراضات در مصر ادامه یافت. معترضان این روز را جمعه پاکسازی و قصاص نامیدند. امروز شنبه 18 تیر 12 سالگرد حادثه کوی دانشگاه است. از یکی از رهبران جنبش دانشجویی در آن سالها بشنوید.
اون چیزی که در قالب جنبش اعتراضی پس از 18 تیر رخ داد، واکنش دانشجویان بود به حمله وحشیانه و سبانه که عوامل حکومتی و به خصوص نیروهای هوادار آقای خامنه‌ای انجام داده بودند.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواسته است تا از آزار و اذیت اعضا و مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران دست بردارد. دیدگاه یک وکیل دادگستری را جویا شده ایم.
چون آقای سلطانی الان پرونده ای نداره، به نظر میرسه بازداشت خانم آقای سلطانی برای محدود کردن هرچه بیشتر آقای سلطانی و جلوگیری از این دفاع از موکلینشون هست.
و برنامه هفتگی پیک فرهنگ، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. با خواست تعجیل در محاکمه سران نظام سابق و قصاص عاملان کشته شدن معترضان در انقلاب ماه فوریه، بار دیگر روز جمعه شهرهای مصر شکلی انقلابی به خود گرفتند. صدها هزار مصری در جمعه پاکسازی و قصاص در مناطق مختلف از جمله میدان تحریر در قاهره تظاهرات کردند. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
بار دیگر تجمع صدها هزار نفر در میدان التحریر قاهره پایتخت مصر، این بار اما نه برای سرنگونی نظام بلکه برای پیگیری خواسته های انقلاب در جمعه ای که دو نام داشت، جمعه پاکسازی و قصاص و جمعه نخست انقلاب. میدان التحریر قاهره در انقلاب ماه فوریه گذشته که به سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر انجامید، مرکز تجمع معترضان بود. به جز میدان التحریر، شهرهای دیگر مصر نیز شاهد تظاهرات پرشور بود. سوئز، اسکندریه، اسماعیلیه، بورسعید و دامیات از جمله شهرهایی بود که در آنها تظاهرات برپا شده. تظاهر کنندگان خواستار قصاص از کسانی شدند که معترضان را در انقلاب ماه فوریه سرکوب کردند. در جریان انقلاب، برخورد نیروهای امنیتی با معترضان انقلابی به کشته شدن بیش از 300 نفر انجامید. تعجیل در محاکمه سران نظام سابق خواسته دیگر تظاهر کنندگان بود. جرقه تظاهرات کنونی آزادی 7 تن از افسران پلیس در شهر سوئز با قید کفالت بود. آنها متهم به کشتن تظاهر کنندگان در جریان انقلاب هستند. بلافاصله پس از اعلام حکم آزادی این افسران، خانواده های قربانیان و شماری از فعالان تظاهرات اعتراضی به راه انداختند. این اقدام به درگیری میان نیروهای امنیتی و تظاهر کنندگان منجر شد که شماری زخمی بر جای گذاشت. پس از آن مردم سوئز چهارشنبه تصمیم گرفتند اعتصابی نامحدود در میدان اربعین به راه اندازند. پس از اعلام اعتصاب در سوئز، فعالان و احزاب تصمیم به برگزاری تجمع اعتراضی در میدان التحریر قاهره گرفتند. آنها میگویند شورای عالی نیروهای مسلح و دستگاه قضایی سعی میکنند خواسته های انقلاب در محاکمه سران نظام و عاملان کشته شدن معترضان را دور بزنند. به ویژه اینکه دادگاه جنایی قاهره هفته گذشته وزرای اطلاع رسانی، دارایی و اسکان در نظام سابق مصر و شماری از بازرگانان را از اتهام سوء استفاده مالی و به دست آوردن ثروت غیر مشروع تبرئه کرد. ده ها چادر در میدان التحریر نصب شده است. ادامه اعتصاب در میدان مسئله مورد اختلاف میان تجمع کنندگان است. جمعه 4 تریبون در میدان التحریر نصب شد که شماری از شخصیت ها درباره ضرورت قصاص از کسانی که در کشته شدن نیروهای انقلابی دست داشتند و محاکمه سریع سران نظام سابق سخنرانی کردند. در شهر سوئز هزاران نفر در میدان الاربعین تجمع کرده و برای اجرای خواسته های انقلاب شعار دادند. در اسکندریه نیز تظاهر کنندگان در میدان قائد ابراهیم مجسمه حسنی مبارک را به دار آویختند تا نشان دهند خواستار اعدام او هستند. تمام طیف ها و گروه های سیاسی بر محور شعار محقق شدن همه خواسته های انقلاب متحد شدند. سرداده نشدن شعارهای اختصاصی احزاب در این تجمع ها نکته جالب توجه بود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
12 سال از نیمه شب جمعه 18 تیر ماه 1378 میگذرد، شبی که خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران مورد حمله قرار گرفت. لباس شخصی ها و ماموران نیروی انتظامی در اتاقهای خوابگاه ها را شکستند و وسایل و کتاب های دانشجویان را پاره کردند و از بین بردند. دانشجویان در اعتراض به توقیف روزنامه سلام تجمع و راهپیمایی کرده بودند. به تدریج گروه های فشار و نیروهای ضد شورش نیز به فرماندهی فرهاد نظری، فرمانده وقت نیروی انتظامی، به کوی دانشگاه آمدند. ضرب و شتم دانشجویان تا صبح ادامه یافت و پس از 5 روز با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و بازداشت تعداد زیادی از زندانیان، تظاهرات و ناآرامی‌ها به پایان رسید. همکارم فرین عاصمی در 12 سالگرد حادثه کوی دانشگاه به آنچه در آن روزها گذشت و تأثیر آن بر جنبش دانشجویی می‌پردازد.
18 تیر 78 تا 23 تیر همین سال شاید بزرگترین چالش جنبش دانشجویی و حاکمیت پس از انقلاب اسلامی بود. 2 سال بعد از حادثه کوی دانشگاه، قوه قضاییه همه نیروهای انتظامی و شبه نظامی درگیر را تبرئه کرد و فقط یک سرباز ساده به نام اروجدی ببرزاده را به خاطر دزدیدن یک دستگاه ریشتراش محکوم کرد. عزت الله ابراهیم نژاد، افسر وظیفه و دانشجوی سابق که برای دیدار دوستان و همکلاسی‌های سابقش شب 18 تیر به کوی دانشگاه رفته بود، به ضرب گلوله کشته شد. آیت الله علی خامنه‌ای همان روزها در یک سخنرانی گفت حمله به خوابگاه کوی دانشگاه قلب او را جریحه دار کرده است.
حمله به منزل و مأوا و مسکن یک جمعی، به خصوص در شب یا در هنگام نماز جماعت، به هیچ وجه در نظام اسلامی قابل قبول نیست.
اما 18 تیر چگونه 18 تیر شد و دانشجویان چه کرده بودند که تا این حد سرکوب شدند؟ علی افشاری از اعضای سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و از رهبران جنبش دانشجویی در 18 تیر سال 78 میگوید در اصل حاکمیت جمهوری اسلامی 18 تیر را 18 تیر کرد.
اون چیزی که در قالب جنبش اعتراضی پس از 18 تیر رخ داد، واکنش دانشجویان بود به حمله وحشیانه و سوانه‌ای که عوامل حکومتی و به خصوص نیروهای هوادار آقای خامنه‌ای انجام داده بودند.
اما خواسته های دانشجویان در 18 تیر ماه چه بود؟ اعتراض دانشجویان ابتدا به توقیف روزنامه سلام بود، اما پس از حمله به کوی دانشگاه مطالبات دانشجویان گسترش پیدا کرد. علی افشاری درباره خواسته های دانشجویان میگوید:
ضمن اینکه رفع توقیف سریع از روزنامه سلام بود، برخورد و مجازات با آمران و عاملان اون حمله وحشیانه، استعفا و برکناری سریع فرمانده وقت نیروی انتظامی که واقعا نیروی تحت امرش دخیله در اون فاجعه بودن، اون موقع اصلاحیه‌ای رو جناح راست در مجلس پنجم برای قانون مطبوعات آورده بود که اون اصلاحیه آزادی‌های مطبوعاتی موجود در قانون رو هم کاهش میداد و از این منظر روزنامه سلام سندی رو هم منتشر کرده بود که این تر رو در از سعید امامی پیشنویسش رو تهیه کرده بود و خب این خواسته دیگه مطرح بود که این تر از دستور کار مجلس خارج بشه.
12 سال پس از حادثه 18 تیر ماه سال 78 برخی تحلیلگران معتقدند جنبش دانشجویی در این حادثه نقاط ضعفی هم داشته است. ادعای مطالبات نامحدود و احساسی برخورد کردن دانشجویان را از نقاط ضعف جنبش دانشجویی در این حادثه می‌دانند. اما علی افشاری میگوید دانشجویان در این حادثه در موضع دفاع بودند و از قبل آگاهانه تصمیم گیری نکرده بودند.
نقطه ضعف بزرگ سازماندهی حرکت بود و همچنین عدم ارزیابی درست از اینکه سطح و اندازه این حرکت چقدر هست و توانایی دانشجویان در آن حدی نیست که بتونن در اون اندازه حرکت رو مدیریت بکنن. نقطه ضعف دیگری که بود، خب برمیگشت به همون استراتژی که محدود دانشجویان نبود، همین استراتژی مبارزه قانونی که در چارچوب نهادهای موجود و ساختار موجود میخواست مطالبات رو جلو ببره، که خب طبیعی بود که نیروهایی که اون یورش و حمله رو به کوی دانشگاه انجام دادن موقعیت خیلی بالاتری در قالب همین ساختار و نهادهای قانونیش برخوردار بودن.
اما 18 تیر شاید روز استقلال جنبش دانشجویی بود. در این روز جنبش دانشجویی از احزاب و گروه‌های اقتدارگرا مستقل شد و به تدریج اختلافاتی بین دانشجویان و اصلاح طلبان پدید آمد. عباس حکیم‌زاده دبیر سیاسی سابق دفتر تحکیم وحدت وحدت درباره تأثیر حوادث 18 تیر بر جنبش دانشجویی چنین میگوید.
اولین که کم کم دید دانشجوها و دید جنبش دانشجویی نسبت به فضا و نسبت به مشکلاتی که اون راهی که در پیش گرفته بود و اون اهدافی که داشت پیگیری میکرد در واقع اون دید واقع بینتر شد و نسبت به این دیدی که واقع بینتر میشد در طی این مسیر نقش خودش هم باز تعریف میکرد که در واقع در گام اول از اصلاح طلبا فاصله گرفت و استراتژی دیدبانی جامعه مدنی رو به عهده گرفت که باز اون جایگاه حرفه سیاسی رو تا سال تقریبا میشه گفت 85 حفظ کردن دانشجو برای خودشون. خب به سیاست یک نگاه نسبتا حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای داشتن، ولی از سال 85 به تدریج حالا یا جبران با سرکوب حاکمیت با محدودیتایی که به وجود اومده بود یا به اختیار یا مجموعه به اصطلاح دو تا کم کم از اون جایگاه حرفه‌ای سیاسی در واقع فاصله گرفتن.
عباس حکیمزاده سپس به نقش جنبش دانشجویی در پیدایش جنبش سبز اشاره می‌کند و می‌گوید به دنبال حوادث 18 تیر و تأثیر مهم آن بر جنبش دانشجویی، دانشجویان در کنار بقیه جنبش‌های اجتماعی به بیان خواسته‌ها و مطالبات مردم پرداختند.
قبل از اینکه این اتفاقات بیفته این قضیه که از آرمان‌هامون بود و همه دانشجو و همه فعالان دانشجویی که روزی این مطالباتی که دانشجوها مطرح میکنن و داخل دانشگاه مطرح میکنن و براش هزینه میدن مثل آزادی های مشروع، آزادی هایی که در قانون اساسی همین در واقع جمهوری اسلامی اومده، اینکه این شعارها و این مطالبات در واقع فراگیر بشه.
شورای عالی امنیت ملی در همون روزها در بیانیه اعلام کرد که گروه ویژه‌ای را مأمور بررسی همه جانبه علل و عوامل حادثه کرده و مقام دستور دهنده ورود نیروی انتظامی به کوی دانشگاه را از سمت خود عزل کرده است. نتایج تحقیقات این گروه هرگز اعلام نشد.
امروز شنبه 18 تیر 12th سالگرد حادثه کوی دانشگاه است. گزارش همکارم فرین عاصمی را میشنیدید. دست از آزار و اذیت اعضا و مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران بردارید. این خواسته برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از مقامات جمهوری اسلامی است. در این فراخوان فوری از سازمان‌های بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر خواسته شده مقامات جمهوری اسلامی را مجبور کنند به میثاق‌های حقوق بشر پایبند باشد. وحید پوراستاد گزارشی دارد در همین زمینه.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر که برنامه مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه است، آزار و ارعاب علیه مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر به ویژه محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی را به شدت محکوم کرده است. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر به بازداشت معصومه دهخان، همسر عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری اشاره کرده که چند روز پیش به دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در زندان اوین احضار و در نهایت بازداشت شد. برنامه نظارت از این نگران است که خانم معصومه دهخان به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری همسرش احضار و بازداشت شده باشد. مهناز پراکند، وکیل دادگستری و از همکاران نزدیک عبدالفتاح سلطانی:
به نظر می‌رسد با توجه به احکام سنگینی که اخیراً برای مدافعان حقوق بشر صادر شده، آقای دادخواه، آقای سیفتاده، خانم ستوده، و با توجه به این که دو تا پرونده برای آقای سلطانی تشکیل دادن، یک بار 4 ماه در انفرادی زندان کشیدن، بازداشت بودن، یک بار هم بعد از انتخابات 7 ماه تحمل انفرادی رو کردن، هر دو تا پروندهشون منجر شد به صدور حکم براءت و قرار منو پیگرد، این بار دومی که بعد از انتخابات بازداشت شده بودن در همون مرحله دادسرا منجر شد به قرار منو پیگرد. و با توجه به این مسائل، چون آقای سلطانی الان پرونده ای نداره و سایر مدافعان حقوق بشر رو بازداشت کردن و در زندان نگهشون داشتن، به نظر میرسه بازداشت خانم آقای سلطانی در راستای همین اقدامات باشه که در واقع برای محدود کردن هرچه بیشتر در آقای سلطانی و جلوگیری از ایشون برای دفاع از موکلینشون هست.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر با اشاره به اینکه تهدید مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر گویا به قصد مجازات آنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و مشروع حقوق بشری آنان است، توجه مقامات جمهوری اسلامی را به حکم 9 سال زندان محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری، جلب کرده که در حال حاضر با وثیقه 700 میلیون تومانی آزاد است. محمد علی دادخواه که حکم دادگاه بدویش تازه به او ابلاغ شده به رادیو فردا میگوید:
این رأی نه منطبق با دادرسی عادلانه و منصفانه است، نه منطبق با شرع، نه منطبق با عرف، نه منطبق با اصول، نه منطبق با قانون. من 8 سال به زندان محکوم شدم تحت عنوان اینکه در پی براندازی نرم بودم و در کانون مدافعان حقوق بشر نسبت به بنیانگذاری و سخنگوی اون اقدام کردم. 10 سال محرومیت دارم از تدریس در هر یک از دانشگاه‌های ایران. 10 سال محرومیت دارم از وکالت در ایران. 1 سال زندان دارم به علت تبلیغ علیه نظام.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر همچنین با اشاره به شیرین عبادی از مؤسسان کانون مدافعان از محمد سیف‌زاده دیگر عضو این کانون سخن گفته که همکنون در زندان اوین است و دادگاه تجدید نظر حکم 9 سال زندان او را به 2 سال کاهش داده است. در فراخوان این برنامه از سازمان‌های بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر درخواست کرده به دولت مردان ایرانی نامه بنویسند و از آنان بخواهند اذیت و آزار مدافعان حقوق بشر را در ایران پایان دهند. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر:
در دسامبر 1998 اعلامیه حمایت از مدافعان حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. از اون موقع ما این برنامه نظارت رو تأسیس کردیم که هر زمانی که یک مدافع حقوق بشر حقوقش تضییع میشه، کشته میشه، بازداشت میشه، از این طریق تمام سازمان های حقوق بشر به این عمل اعتراض کنند و از دولت مردان اون کشور بخوان که هم امنیت جان مدافع حقوق بشر تأمین کنند، هم هر که زودتر او را آزاد کنند. بنابراین ما از سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستیم که مقامات جمهوری اسلامی رو در جریان این 2 مورد، هم محکومیت آقای دادخواه و هم بازداشت خانم سلطانی، قرار بدن.
در طول سال‌های گذشته تعداد زیادی از مدافعان حقوق بشر در ایران بازداشت و به حبس‌های طولانی محکوم شدند. این در حالی است که بر اساس اعلامیه سازمان ملل درباره این مدافعان، همه افراد حق دارند به صورت فردی یا گروهی در سطوح ملی و بین المللی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و تحقق این آزادی‌ها فعالیت کنند.
وزارتخانه‌های امور خارجه 2 کشور آمریکا و بریتانیا اعلام کردند به دلیل نقش برخی مقامات جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر، برای آنها روادید صادر نخواهند کرد. بر پایه بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، آن دست از مقامات جمهوری اسلامی که از دیدگاه آن وزارتخانه ناقض حقوق بشر به شمار می‌آیند، شامل منع دریافت روادید خواهند شد. این بیانیه به موازات سخنان ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا مطرح می‌شود که تصمیم مشابهی را اعلام کرده بود. آقای هیگ گفته بود که دیگر متحدان و یاران دولت بریتانیا نیز در این تصمیم دولت او را همراهی خواهند کرد. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
1 روز مانده به سالگرد سرکوب گسترده جنبش اعتراضی مردم ایران در 18 تیر ماه، وزرای خارجه دولت‌های آمریکا و بریتانیا اعلام کردند که در صدور روادید برای مقامات جمهوری اسلامی محدودیت‌هایی وضع کردند. این محدودیت‌ها همچنین شامل افرادی می‌شود که در نقض حقوق بشر در ایران نقش داشتند. دولت کانادا هم پشتیبانی خود را از اقدامات دولت‌های آمریکا و بریتانیا علیه مرتکبین چنین اعمالی اعلام کرده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، مقامات ایرانی که شامل قانون منع صدور روادید می‌شوند، عبارتند از وزرای دولت، افسران ارتش و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی و مقام‌های قضایی و مسئولان زندان‌های ایران. بر پایه بیانیه وزارت خارجه آمریکا، این تصمیمات یک گوشزد جدی برای دولت ایران است که توجه داشته باشد که جامعه بین‌المللی مقامات ناقض حقوق بشر و عوامل سرکوب حرکت‌های آزادی‌خواهانه شهروندان را مسئول و پاسخگوی اعمالشان می‌داند. این بیانیه همچنین تصریح می‌کند تا زمانی که دولت ایران ناقضان حقوق بشر را به پای میز محاکمه نکشاند و حقوق شهروندانش را رعایت نکند، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و کانادا و دیگر یاران و همراهانشان برای دفاع از مردم ایران خواهند ایستاد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا هم طی بیانیه‌ای اعلام کرد که علاوه بر ناقضان حقوق بشر، طیف گسترده‌ای از افراد مربوط به برنامه تسلیحاتی و غنی‌سازی اورانیوم در جمهوری اسلامی هم شامل منع صدور روادید خواهند شد.
روان مهر و کین آمریکا ایران زمین.
محمد رضا شاه پهلوی بامداد روز پنجم مرداد ماه 1359 دیده بر جهان فرود است.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
چند روز پس از درگذشت شاه، عراق زیر فرمان صدام حسین نخستین تجاوز نظامیش به خاک ایران را آغاز کرد.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان نیمه اول نزدیک می شویم، اما پیش از آن آخرین گزارش این نیمه. ثمره هاشمی دستیار ارشد محمود احمدی نژاد گفته است عده‌ای برای پیروزی در انتخابات آمارهای دولت را زیر سوال می‌برند. حامیان اصولگرای رهبر جمهوری اسلامی در طول ماه‌های اخیر آمارهای دولت را در زمینه اشتغال غیر واقعی خواندند. وحید پوراستاد گزارشی دارد در همین زمینه.
مجتبی ثمره هاشمی دستیار ارشد محمود احمدی نژاد زیر سوال بردن آمارهای منتشره از سوی دولت را خلاف مصلحت مردم و نظام دانسته و منتقدان دولت را متهم کرد که برای جلب آرا در انتخابات و منافع شخصی و گروهی آمارهای دولت را زیر سوال می‌برند. حامیان اصولگرای رهبر جمهوری اسلامی به ویژه پس از علنی شدن اختلافات بین آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد بر سر وزارت اطلاعات، در راستای انتقادهای خود از دولت آمارهای دولتی در زمینه ایجاد اشتغال را غیر واقعی خوانده بودند. محمود احمدی نژاد چندی قبل در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی آمار و ارقامی از وضعیت فقر و اشتغال ارائه داد و اعلام کرد در ایران کسی گرسنه نیست.
ما میتونیم با افتخار اعلام کنیم شاید تنها کشوری روی زمین، احتمال داره یک دوتا کشور کوچک اروپایی هم باشن، تنها کشوری روی کره زمین که هیچ خانواده گرسنه نیست، برهنه هم یعنی به اندازه پوشاکش و غذاش پول در اختیار داره جمهوری اسلامی ایران. این اتفاق بزرگیه. بالاخره نمیشه که جوانها بیکار باشن و افراد نتونن شغلی رو پیدا کنن که هم شخصیتشون هم دلشون به اون رضایت بده. سال گذشته یه رکورد شکسته شد، 1,700,000 شغل که با تخفیف همکارای ما گفتن 1,600,000. اینا ثبت شده نفر به نفر، مشخص آدرسش کجاست. امسال پیش بینی 2.5 میلیون و ان شاءالله رکورد زده خواهد شد. 2 سال ما 2.5 میلیون رو عبور کنیم، بساط بیکاری از ایران جمع خواهد شد.
انتقادها نسبت به آمارهای اعلام شده از سوی دولت محمود احمدی نژاد توسط نمایندگان اصولگرای مجلس در حالی مطرح شده بود که به ویژه در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال 88 آنها انتقادهای مشابه اصلاح طلبان درباره دستکاری دولت در آمارها را به شدت رد می کردند. کارشناسان تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی هم در برنامه‌های خود علناً از گفته‌های محمود احمدی نژاد درباره فقر انتقاد می‌کنند و آن را آمار و ارقامی خلاف حقیقت می‌دانند. حجت الاسلام ناصر تقویان در یک برنامه تلویزیونی:
ما آدمای نیازمندی داریم، به شدت آدمایی داریم که برای نان شبشون محتاجن. آقای رئیس جمهور جماعتش رو تلویزیون فرمودن که ما خدا رو شکر میکنیم کشوری داریم که هیچ گرسنه‌ای نیست. خیلی سایت ها چیزایی زدن، خود من که حالا گرسنه نیست یعنی چی، این با تحلیل بشه. آقای رئیس جمهور هم که بی خود حرف نمیزنن، بالاخره حتما اطلاعاتی دارن. و حالا آیا همه تحقیقات شده واقعا با همه مردم؟ آیا من الان آدم به من میگه آقا طرف آمده معذرت میخوام، به خود فروشی داره تن میده برای من؟ میدونم فقط فقر اونو به اینجا رسونده، فقط فقر. خب بگم خب الحمدلله خودتو فروختی خانم، الحمدلله پس گرسنه نیستی دیگه، خدا رو شکر یه پولی داری بخوری امشب ببری پیش شوهر و بچه‌ت. خب آدم اشکش در میاد، ناراحت میشه، بهش فشار میاد تو این کشور.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش در سخنانی در جلسه علنی مجلس از فشار دولت به دستگاه‌های تهیه کننده آمار خبر داده و گفته بود چرا دولت به دستگاه‌های تهیه کننده آمار فشار می‌آورد که رقم رشد اقتصادی را منتشر نکنند. احمد توکلی همچنین گفته بود دولت آخرین نرخ آماری را که منتشر کرده مربوط به سه‌ماهه دوم سال 87 است. دولت نهم و دهم همواره نرخ رشد را با یک فصل تأخیر ارائه کرده، اما در دو سال و نیم گذشته هیچ رقمی ارائه نکرده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد شنبه 18 تیر ماه هست. به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و رضا جمالی در استودیوی رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک چشم به راهتون بودیم عزیزان. بخش اعظم این نیمه به برنامه هفتگی پیک فرهنگ اختصاص داره، اما البته که تازه ترین خبرها بر هر چیز دیگری پیشی میگیرند.
شب بخیر شنوندگان گرامی. ایالات متحده آمریکا همراه با بریتانیا و کانادا روز جمعه ممنوعیت‌های مسافرتی بیشتری را برای مقامات جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفتند. به گفته وزارت خارجه آمریکا این تحریم‌ها شامل برنامه تازه ممنوعیت صدور ویزا برای وزرای دولت ایران، مقامات نظامی، مقامات قوه قضاییه و مقامات زندان‌ها خواهد بود. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا گفت کشورش برای جلوگیری از سفر کسانی که با برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحاتی ایران رابطه دارند با متحدانش همکاری کرده است. این تحریم‌ها شامل جلوگیری از مسافرت دانشمندان و کارشناسان تسلیحاتی ایران نیز می‌شود. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت تحریم‌هایی که روز جمعه اعلام شد هشدار مهمی به مقامات ایران است که جامعه بین‌الملل رهبرانی را که حقوق بشر و موازین دموکراتیک را در مورد شهروندانشان زیر پا می‌گذارند همچنان مسئول می‌داند. آیت الله دستقیب از مراجع تقلید نزدیک به اصلاح طلبان از سکوت اعضای مجلس خبرگان و روحانیون در قبال آنچه ظلم‌های حاکمیت نامید انتقاد کرد. آیت الله دستقیب با اشاره به بازداشت و حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان حکومت در ایران، دلیل حصر آن دو را تذکر به حاکمیت درباره دور شدن از قانون اساسی و تلاش برای تحقق مطالبات بر حق مردم دانست. آیت الله دستقیب در ادامه سخنان خود نسبت به تخلفات صورت گرفته توسط زیرمجموعه رهبری از جمله سپاه، بسیج، اطلاعات و صدا و سیما هشدار داد. مدیر کل نظارت بر امور دارویی وزارت بهداشت از بازنگری در قیمت برخی داروها به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز خبر داد. محمد رضا شانه‌ساز تاکید کرد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز بر قیمت گروهی از اقلام دارویی نیز تأثیر گذاشته است. به گفته این مقام مسئول تصمیم به افزایش و کاهش قیمت داروها بر عهده کمیته‌های کارشناسی سازمان غذا و دارو است. چند خبر خارجی. سوریه روز جمعه ایالات متحده آمریکا را به دخالت در امور داخلیش متهم کرد. دولت سوریه سفر رابرت فورد سفیر آمریکا را به شهر حما برای گفتگو با مخالفان دولت مطرحی برای اثبات این مدعا عنوان کرد. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا در واکنش گفت که پیشتر مقامات سوری را از چنین سفری مطلع کرده است. همچنین روز جمعه فعالان حقوق بشری سوری اعلام کردند صدها هزار نفر در اعتراض به حکومت بشار اسد در شهر حما راهپیمایی کردند. از سوی دیگر خبر می‌رسد شمار کشته شدگان در روز جمعه توسط نیروهای امنیتی در این کشور دست کم به 14 نفر رسیده است. به دنبال رسوایی روزنامه نیوز آف د ورلد، پرتیراژ ترین روزنامه انگلستان اندی کولسن، مشاور پیشین نخست وزیر بریتانیا، روز جمعه بازداشت شد. اندی کولسن یکی از سردبیران سابق نیوز آف د ورلد بوده است. امپراتوری رسانه‌ای روپرت مورداک نیز اعلام کرد که روزنامه نیوز آف د ورلد به دلیل این رسوایی پس از 168 سال انتشار تعطیل می‌شود. وزارت حمل و نقل کنگو گزارش کرد در جریان سقوط یک هواپیمای مسافربری بونگ 727 هنگام فرود بر روی باند فرودگاه بین‌المللی کیسانگانی در شمال شرق کنگو 127 مسافر کشته شدند. گفته می شود هوای نامساعد عامل سقوط این هواپیما بوده است.
با سپاس از رضا جمالی. خبرها را از او میشنیدیم. عزیزان، یادآوری میکنم که رادیو فردا تریبونی آزاد در اختیار شما گذاشته تا صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید. رادیو فردا صدای چهره های خبرساز رو به گوش شما و صدای شما رو به گوش اونها میرسونه. هر آنچه که مد نظرتونه از آسمان تا ریسمان با ما بگید. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420-2211-24-113 و همچنین 114. تکرار میکنم 20420-2211-24-113 و 114. و نوبت میرسه به برنامه هفتگی پیک فرهنگ، کاری از بابک غفوری آذر. این هفته شب همه شما عزیزان بخیر، خوب بخوابید و خدا نگهدار یکایک شما باد. پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
دوستان فرهنگ و هنر و ادب سلام، من بابک غفوری آذر این هفته میزبان شما در مجله هفتگی پیک فرهنگ هستم. در این شماره موفقیت اکران اروپایی فیلم جدایی نادر از سیمین را در گفتگو با یک فعال سینمایی بررسی می‌کنیم، سپس پای صحبت یک کارگردان ایرانی در تهران می‌نشینیم و در پایان گزارشی از کنسرت سیمرغ در تالار وحدت تهران می‌شنویم. در دقایق آینده همراه ما باشید. نمایش فیلم جدایی نادر از سیمین، آخرین ساخته ی اصغر فرهادی در سینماهای اروپا، با استقبال قابل توجه مخاطبان اروپایی مواجه شده است. این فیلم که پیش از این توانسته بود جوایز اصلی جشنواره فیلم برلین را کسب کند، به تازگی نمایشش را در سینماهای فرانسه، آلمان، اتریش، سوئد و بریتانیا آغاز کرده و برخلاف دیگر فیلم‌های ایرانی به نمایش درآمده در خارج از ایران، توانسته تماشاگران زیادی را جذب کند.
نه خیلی، ایشون نه معتاد، نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمی.
پس برای چی می‌خواد طلاق بگیره؟
برای اینکه ایشون نمی‌خواد با من بیاد.
من پدرم نمی‌تونم ول کنم.
پدرشون آلزایمر، اون می‌فهمه که تو پسرشی؟
من که می‌فهمم اون پدرمه.
من الان تکلیفم چی میشه آقا؟
هیچی. بفهم سر زندگیتون.
اصغر فرهادی همزمان با اکران آخرین فیلمش اخیراً همراه خانواده به آلمان رفته تا در کنار استفاده از یک بورس تحقیقاتی مقدمات تولید فیلم جدیدش را که قرار است در فرانسه و آلمان بسازد فراهم کند. موفقیت اکران فیلم جدایی نادر از سیمین در حالی است که پیش از این فیلم‌های ایرانی تنها توانسته بودند در جشنواره‌های جهانی به موفقیت برسند و کمتر پیش آمده بود به صورت گسترده راهی به سینماهای عمومی اروپا پیدا کنند. درباره موفقیت فیلم آقای فرهادی، پای صحبت‌های محمد حقیقت، کارگردان و سینمادار و از اعضای گروه مشاوران جشنواره فیلم کن در پاریس نشستند. آقای حقیقت در 30 سال گذشته در جریان حضورهای بین‌المللی سینمای ایران بوده و میتواند تصویر روشنی از شرایط کنونی فیلمسازی سینماگران ایرانی در خارج از کشور ارائه دهد. آقای حقیقت، ابتدا میتونید برای ما از آخرین وضعیت فروش و اکران فیلم جدایی نادر از سیمین در اروپا و سطح اکران جهانی بگین، مشخصا در فرانسه هم که شما هستین؟
از کنم در فرانسش رو من بیشتر در جریان هستم و تا الان که در واقع 4th هفته این فیلم شروع میشه، 1 ماه از به اکران در اومدن این فیلم گذشته، چیزی حدود 450,000 تماشاگر در فرانسه داشته که طبیعتاً این حیرت آوره برای یک فیلم ایرانی که تا حالا چنین چیزی پیش نیامده و بعیده که به این زودی ها هم پیش بیاد.
آیا حقیقت شما پیش از این هم در جریان اکران فیلم‌های ایرانی در خارج از کشور بودین به صورت گسترده؟ آیا چنین اکرانی رو شما سراغ دارین؟ درباره فیلم‌های قبلی هم ما به نوعی شاهد بودیم، هم ساخته‌های آقای کیارستمی، هم ساخته‌های خانواده آقای مخملباف و مواردی هم مثل ساخته‌های آقای مجیدی بود. آیا بود تا به حال فیلم‌هایی که بتونن این اکران رو داشته باشن به این شکل گسترده در خارج از کشور؟
تا اینجا که من اطلاع دارم در فرانسه که ابتدا فیلم ها بیشتر در فرانسه باز میشه بعد میره به سایر کشورها، فیلم قندهار بود که سال 2001 این فیلم بر مبنای اتفاقاتی که افتاد و اینا و در رابطه با افغانستان و اینها فروش فوق‌العاده‌ای داشت و اون موقع این فیلم 300 هزار تماشاگر کلن در فرانسه داشت، ولی در ایتالیا به رقم یک چیز شبیه 1,000,000 اینطوری که شنیدم در ایتالیا رسیده بود. ولی خب بعد از اون فیلم های آقای کیارستمی اینا هیچگاه از مرز 190 هزار تماشاگر کلن پیش نرفت. یا فیلم آقای پناهی فقط یکی دو سال پیش فیلم آقای بهمن قبادی بود که در فرانسه 250 هزار تماشاگر داشت به نام گربه های ایرانی، یا کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد.
پیش از این بحثایی که مطرح می‌شد این بود که فیلم‌هایی که از سینما ایران در خارج از کشور به نوعی میتونن مطرح شن و موارد موفقیت داشته باشن، نوع دیگری از سینما هستن و معروف شد این سال‌ها به سینمای جشنواره‌ای که تا حدودی از جریان اصلی سینمای ایران دور هستن و مخاطبان و مضامین خاصشو دارن. این در حالی که فیلم جدایی نادر از سیمین از جریان اصلی سینمای ایران هستش و هم در داخل ایران اکران بسیار موفقی داشته و هم در خارج از ایران. شما فکر می‌کنید آیا میشه گفت که دور تازه‌ای از حضورهای جهانی سینمای ایران و از جریان اصلی ما با این فیلم شاهد هستیم؟
از کنم به حضورتون که مقدار فیلمای ایرانی که میاد و در خارج مطرح میشه، حالا چه در جشنواره ها و چه این که میاد روی اکران های عمومی، چیزی حدود 10% کل سینمای ایران رو تشکیل میده. مثلا فرض کن اگر 80 فیلم در سال ساخته میشه، یک چیزی حد اکثر حدود 7-8 فیلم هستش که میاد به اکران ها و اونم بیشترش در فرانسه. و احتمالاً باید بدونی که از سال 1980 تا حالا، یعنی در این 30 سال اخیر، بیش از 80 فیلم ایرانی در فرانسه خریداری و پخش شده و هیچ جای دنیا این تعداد نمایش فیلم ایرانی روی اکرانهای عمومی نداشته. بنابراین میتونیم بگیم کما بیش فرانسه معیار سنج یا دماسنج فیلمای ایرانی هست. و برای من خیلی جالبه که ببینم بعداً در بقیه کشورهای دنیا همین فیلم آقای اصغر فرهادی چه شکلی فروش خواهد کرد، چون که فرانسوی‌ها خیلی مدساز هستند، چه در مد حالا در هر زمینه‌ای، و الان با مقدار پولی که پخش کننده روی این فیلم گذاشته به شکل حیرت آور 500 هزار یورو خرج تبلیغات این فیلم کرده، چون ایمان داشته به این فیلم، این فیلم تونست به این خوبی کار بکنه. جدا از این که این یک فیلمی بین سینمای به اصطلاح کمی روشنفکرانه و در عین حال بدنه سینمای کلی، یعنی سینمای مدل اروپایی مدرن که با ساختار خیلی خوبه به نوعی هیچکاکی ساخته شده و هر نوع تماشاگر رو جذب خودش میکنه. قبلا نمونه این رو ما نداشتیم. حال اینکه فیلمای دیگه ای بعدن بتونن به این فرم موفق بشن باید منتظر شد و دید. ولی طبیعتاً بین سینماگران ایرانی آقای فرهادی الان این موفقیت رو داشته و همه منتظر ساخت فیلم بعدیش هستن که ببینن آیا این ادامه خواهد داشت یا نه. در مورد بقیه سینماگران ایرانی و اینکه فیلم‌های آینده ایرانی آیا میتونه این شکلی موفق بشه یا نه، یه مقدار زیادیش بستگی به اون پخش کننده و مقدار هزینه این که خرج تبلیغات فیلم میکنن داره طبیعتاً، و یه مقدارش هم نسبت به ساخته به اصطلاح اروپایی گرایانه فیلم خواهد داشت که فرم اروپایی مدرن ساخته بشه که برای اینا از حالت به قول معروف سینمای گلخانه یا فستیوالی خارج بشه.
و با این حساب میشه گفتش که ممکنه بتونه یک جریان جدیدی رو در حضورهای بین المللی سینمای ایران شروع کنه؟
فعلا کدوم سینماگر رو میشه روش انگوش گذاشت که بتونه یک چنین وضعی داشته باشه؟ تا الان من حضور ذهن آنچنان ندارم، ولی مثلا فیلم آینده بهمن قبادی احتمال این رو خواهد داشت به نام فصل کرگدن که در حال مونتاژ شدنه، به ویژه که با بازی مونیکا بلوچی و بهروز وثوقی هست و طبیعتا این فیلمساز نشون داده که میتونه فیلمای بزرگی هم بسازه. حالا باید منتظر شد و دید.
اخباری منتشر شده که آقای فرهادی فیلم بعدیشو به صورت مشترک در فرانسه و آلمان میخواد بسازه. با توجه شناختی که شما از فیلمسازی سینماگران ایرانی خارج از ایران دارین، شانس موفقیت این فیلم رو چگونه ارزیابی میکنی؟ یعنی مشخصا آقای فرهادی میتونه موفقیت هایی که با فیلمسازی در ایران داشته رو به نوعی با فیلمسازی در خارج از کشور هم تکرار کنه؟
تا حالا فیلمسازهای قبلی که این کار رو کردن مثل آقای نادری، مثل خیلی دیگه، هنوز موفق نشدن جمعیت وسیعی رو به سینماها بکشونن و حتی فیلم آقای کیارستمی هم آنچنان موفق نبود که با وجود حضور جولیت بینوش که منتظر 500 هزار تماشاگر داشتن که 260 هزار تماشاگر داشت. در اینجا این رو حالا باید ثبت کرد و دید که سناریو آقای فرهادی به چه شکل خواهد بود، به چه زبانی خواهد بود و قابل پیش بینی نیست. من میتونم بگم که سینمای روشن فکرانه اونقدر نمیتونه بردی داشته باشه، حالا چه این فیلم فرانسوی باشه، چه ایرانی باشه، چه غیره، ولی یک فیلمی که بتونه دارای یک سری ذکاوت و هوشیاری در اون باشه و جمعیت عظیمی رو در نظر بگیره، این میتونه جالب باشه. و به نظر من فیلم آقای فرهادی تونسته یک ترکیب از یک فیلم هنری و یک فیلم آنپسند بزنه و در این رابطه کاملا موفق بوده.
اگر این چند ساخته فیلمسازان ایرانی در خارج از کشور آثار قابل توجهی بشن، آیا این اتفاق میتونه اون نگاه‌های همیشگی به سینمای داخل ایران رو تغییر بده؟
طبیعتاً حرفتون درسته و میتونه یه راه جدیدی باز بشه با توجه به که آقای کیارستمی قرار فیلم بعدیشو در ژاپن بسازه، آقای نادری فیلم جدیدشو در ژاپن تمام کرده و به احتمال قوی در فستیوال ونیز توی مسابقه خواهد بود، بهمن قبادی به احتمال خیلی قوی اول سال آینده فیلمش آماده میشه و احتمال حضورش در یه فستیوال بین‌المللی خیلی زیاده و دیگرانی هم هستن که علاقه‌مندن در خارج کار بکنن، ولی خب طبیعتاً تعدادشون حد اکثر به 4-5 نفر بیشتر تجاوز نمیکنه. ولی خب اینها رو هم رو باید آدم به فال نیک بگیره و منتظر بشه ببینه که چه اتفاق میفته.
پیک فرهنگ.
هفته گذشته در ایران یک فیلمساز با نگارش نامه سرگشاده‌ای خطاب به مدیران مرکز گسترش سینمای مستند خواستار نمایش ندادن دو فیلم جدیدش در جشنواره فیلمی به نام میلاد سرخ شد. علی زمانی اسمتی سازنده ی دو فیلم میراث سبز و بابر در نامه‌اش گفته که اعتقادی به جشنواره‌های متعددی که همکنون در ایران برگزار می‌شود ندارد و خواستار عدم نمایش فیلم‌هایش است. آقای زمانی اسمتی سازنده ی دو فیلم بلند کوچه‌های باریک و اوریون است که فیلم اوریون تاکنون در چندین جشنواره جهانی به نمایش درآمده و توانسته جوایزی از جمله در جشنواره فیلم کارلوویواری جمهوری چک به دست آورد. این فیلم تاکنون در ایران اجازه نمایش عمومی پیدا نکرده است.
یعنی وقتی دیگه کسی دوست نداری دیگه نمیتونی تحملش کنی مجبور باشی که باهاش بمونی. یعنی وفاداری.
هر چی گفتم راست گفت.
به بهانه نامه اخیر آقای زمانی اسمتی که همکنون در تهران است، با او درباره تعدد برگزاری جشنواره‌های سینمایی در ایران و وضعیت کنونی فیلمسازی سینماگرانی چون او گفتگو کردم. جناب زمانی اسمتی، چی شد که با نگارش نامه سرگشاده خواهان کنارگیری دو فیلمتون از جشنواره میلاد سرخ شدین در حالی که به نظر میرسه در ایران تمایل خیلی زیادی از سوی فیلمسازان و سینماگران برای حضور در جشنواره های مختلف وجود داره؟
یک مسئله خیلی کوچیک بود، یک کارگردان به دلایل شخصی تقاضا بکنه که فیلمش توی یک جشنواره‌ای که خب اولین دورش هست و خب فیلمسازهای جوانی هم توی اون شرکت داره، به دلایل شخصی یک فیلمساز نخواست که فیلمش نمایش داده بشه. من یک نامه‌ای رسمی نوشتم به مرکز مستند، از اینا خواستم که لطف کنن و از نمایش فیلمای من توی این جشنواره خودداری کنن، که متاسفانه گاهی وقتا عملکردهای به نظر من غلط باعث میشه که یک مسئله خیلی کوچی بزرگتر بشه و تبدیل بشه به یک مسئله که حالا همه در موردش صحبت بکنن. من وقتی که دیدم که به نامه من اعتنایی نکردن و رسما گفتن که نه ما فیلم رو نمایش میدیم، نامه رو به خبرگزاری ها دادم که صرفا به این علت که کسایی که فیلم ها رو میبینن ببینن که من مایل به نمایش فیلم در جشنواره نبودم.
شما کلن به این جریان تعدد جشنواره‌ها در ایران انتقاد دارید؟
همونطور که تو اون نامه هم گفتم، من وقتی که به یک چیزی اعتقاد نداشته باشم اصلا نه هیاهو را می‌نوزم نه جنجال می‌کنم. صرفا تنها کاری که می‌کنم شاید یک ضعف من باشه و اون اینه که خودم رو کنار می‌کشم. یعنی همونطور که گفتم در بازی که به قواعدش اعتقاد ندارم شرکت نمی‌کنم، نه اینکه بازی دیگران رو به هم بزنم. من صرفا گفتم که در این جشنواره شرکت نمی کنم و البته من 6-7 ساله که در هیچ جشنواره تو ایران من به هیچ وجه فیلم ندادم. این 6-7 سال فیلم ندادن به جشنواره به قیمت خیلی گرانی هم برای من تمام شده. شما می‌بینید یک فیلمسازی که جوان هست و حالا مطرح شده مثلا در چند سال قبل با جوایز داخلی و خارجی و جشنواره‌ها گرفته و سر زبان‌ها هست، این که تصمیم بگیرد به علت شخصی، به علت اینکه شاید فضای ذهنیش با فضای که الان در اون موقع یا الان بر مسئولین فرهنگ هنری جامعه حاکم هست وفق نداره، شرایط ذهنیش، تصمیم بگیری که فیلماش در هیچ جشنواره شرکت نکنه. این میگم خیلی برای من گرون تموم شد، ولی این بهای آن چیز من بهش اعتقاد دارم. و در همون نامه سرگود گشاده‌ای که دادم بعد از اینکه خواستم از اینا که فیلمم تو جشنواره نباشه، بخش اعظمی از نامم در واقع گلایه‌ای هست از همفکران خودم، یعنی کسانی که ادعا میکنن فضای سینما، رقابت در سینمای ما الان سالم نیست، ادعا میکنن سانسور، اعمال سلیقه و بیکفایتی در مسئولین فرهنگ هنری سینما وجود داره، ولی در این حال من خودم شخصا شاهد این بودم که هر سال در جشنواره کامل شرکت میکنن، در همه چیز جشنواره شرکت میکنن و این باعث تعجب من میشه. با خودم میگم که آیا من انسان عجیب غریبی هستم که نمیتوانم خلاص خلایقم عمل کنم، یا آنها انسانهای هوشمندتری هستند که در واقع شرایط رو اینجوری تشخیص میدن. من فکر میکنم ضربه‌ای که بیکفایتی مسئولین فرهنگ هنری سینما میزنه کمتر از ضربه‌ای هست که همکاران من در این حال که اعتراض میکنن در تمام فعالیت‌های هنری شرکت میکنن، جوایزشون رو میخوان بگیرن، اگه جایزه نگرفت هیاهو را میندازن و این چیزا در واقع باعث گرم شدن تنور همون جشنواره میشه که اونا بهش معتقد نیستن.
یعنی شما به عملکرد سینماگران منتقدین که چرا با وجود درخواستایی برای تحریم در جشنواره‌ها شرکت میکنن؟
من اصلاً با تحریم یک جشنواره موافق نیستم. تحریم کردن هم یک عمل دست جمعی میشه که اون به نظر من فردیت هنرمند و سینماگر رو میگیره. به نظر من یک کارگردان باید در تمام جشنواره و هر رویدادی که به آن معتقد هست شرکت کنه و قاعدتاً خیلی عاقلانه نیست که در یک رویداد جشنواره‌ای که خودش قواعد اون رو نمیپذیره شرکت کنه. بنابراین من اصلا با تحریم ها و این حرفایی که میشه موافق نیستم، با توجه به اینکه میبینم که همه اونایی که تحریم میکنن همشون هم در جشنواره شرکت میکنن، حتی حاضرن فیلماشون در هر بخشی باشه، چرا که منفعت طلبی و شهرت طلبی مانع از این میشه که بگذرند. خیلی وقتا ما باید هزینه بدیم برای به دست آوردن بعضی از چیزها. نمیشه بدون اینکه چیزی رو از دست بدی چیزی رو به دست بیاری. ما باید از منفعتی که حالا فیلمون در جشنواره نمایش داده بشه، مشهورتر از قبل بشیم، جایزه بگیریم، مشکلات مالیمون رو حل کنیم، بگذاریم اگر معتقدیم که در جشنواره‌ای به آنچه که اعتقاد داریم عمل نمی‌کنیم.
از ساخت فیلم قبلی شما به نام اوریون الان حدود فکر می‌کنم 2 سالی هست می‌گذره. آیا فرصتی برای نمایش عمومی این فیلم در ایران پیش اومده با توجه اینکه پیش از این نمایش‌هایی هم در چند جشنواره مختلف خارجی داشته و جوایزی رو هم به دست آورده؟
نه، متأسفانه در ایران خب هرگز این امکان برایش فراهم نشد برای اینکه بتونه نمایش داده بشه. فقط شانسی که آوردم، چون من واقعا عاشق این بودم که تماشاگرای ایرانی هم فیلم من رو ببینن، خیلی با پیگیری زیاد تونستم بالاخره خانه سینما رو متقاعد کنم 2 تا نمایش پشت هم برای فیلم بگذاره توی سالن کوچیکی که خود خانه سینما داره، که اونها این امکان رو همیشه دارن که بدون پروانه نمایش فیلم رو بتونن برای اعضای خانه سینما پخش کنن، که 2 بار پشت هم این فیلم توی در یک روز نمایش داده شد و خیلی استقبال خوبی شد. خیلی خوشحال شدم، یعنی واقعا نزدیک که عکس العمل تماشاگر ایرانی رو میدم، چون این فیلم تو واقعا خیلی از کشورهای دنیا پخش شد، جشنواره کال ویواری، لندن، ابوظبی، بیش از 20 جشنواره خانه فیلم بودن. همه و همه اینها برای من آنچنان راضی کننده نبود تا وقتی که اینم رو هم ایرانی ها همکارای خودم و دوستای خودم ببینن.
و در شرایط فعلی سینما ایران شما چشم‌انداز فعالیتتون رو چگونه می‌بینید؟ آیا فکر می‌کنین امکان شرایط فیلمسازی باز هم مهیا باشه تا از نوع فیلم‌های مانند اوریون بتونید دوباره بسازید؟
من یک چیز رو معتقدم و اینه که بعد از سینماگرای ما یه خود کم لطف هستن و همیشه عادت دارن پولی رو که خودشون از روشون رد میشن پشت سر خودشون و برای دیگران خراب بکنن. این فازه هایی دیدن که من اسم نمیبرم، ولی وقتی که تونستن از فضا استفاده بکنن و بتونن فیلم های بدون مجوز بسازن، آنچنان جدار و جنجال راه انداختن که بعد فیلم ساز های دیگری مثل من که فیلمشون ساخته شد مواجه شدن با رویکرد امنیتی انتظامی و فیلمم گرفته شد. همکاران من نگاه بکنن به اینکه نمای ایران چه منفعتی داره، بگذاریم سیاسی ها کار خودشون رو بکنن. من معتقدم زندان برای فیلم ساز نیست، فیلم نساختن یک ارزش برای فیلم ساز نیست، همونطور که مسندهای سیاسی هرگز برای ما نخواهد بود، زندان هم برای ما نیست. ما فیلم سازیم و نهایت این که هست اینه که با ایمانمون اون فیلمی رو بسازیم که بهش معتقدیم و هر یک ذره از این کوتا نیاییم که فیلممون رو بسازیم. الان فضایی حاکم شده که خب به هر حال مسئولین نمیتونن خیلی به سادگی قبل تو چند سال قبل اجازه بدن که فیلم برداری در سطح شهر انجام بشه. خب قبل از این واقعا اینطوری بود که ماها اگرچه مجوز میگرفتیم، ولی خیلی کم اتفاق میافتاد که کسی بیاد و بهمون بگه داری چه فیلمی میسازی و خیلی باریک بشه. ولی الان خیلی مشکلتر شده به خاطر اینه که خب یه سری خودخواهانه عمل کرده. من فقط همین میگم خیلی سخته الان برای من که یک فیلمنامه آماده دارم و قصد دارم که حتما امسال اون فیلم رو کلید بزنن، خیلی برام سخته، چون نه قصد دارم از امکانات دولتی استفاده کنم، نه سرمایه، نه بزنگر، نه هیچ چیز دولتی. فقط این خواست رو دارم که به عنوان کسی که در همین سرزمین به دنیا اومدم، حداقل این حق رو داشته باشم که با پول و سرمایه اندک خودم فیلم خودم رو بسازم.
پیک فرهنگ
در تهران از روز دوشنبه تا جمعه هفته گذشته تالار وحدت میزبان اجرای قطعه موسیقایی سیمرغ اثر حمیده متبسم بود. خواننده اصلی این قطعه همایون شجریان است که او را در اجرای این اثر علاوه بر 6 همخوان زن و مرد، 31 نوازنده هم از ارکستر سازهای ملی ایران همراهی می‌کردند. درباره اجرای این قطعه که با استقبال علاقمندان به موسیقی هم مواجه شد، همکارمان شهرام میریان گزارشی تهیه کرده است.
یکی از داستان‌های محزون و در این حال هیجان انگیز شاهنامه، زاده شدن زال و رها کردن این نوزاد سپید موی و سرخ چهره در کوه البرز است. حمید متبسم، آهنگساز ساکن هلند، بر پایه داستان منظوم این اثر جاودانه فردوسی 3.5 سال وقت صرف کرده و یک قطعه موسیقایی در 375 صفحه نوت تصنیف کرده که سیمرغ نام گرفته. حمید متبسم این اثر را در 5 بخش موسیقایی روایت کرده که عبارتند از به دنیا آمدن زال، رها کردن او در کوه البرز، سیمرغ و زال، بازگشت زال در جوانی به سوی پدر و سرانجام عشق و دلدادگی زال و رودابه به یکدیگر. خواننده و روایتگر اصلی قطعه سیمرغ همایون شجریان است و او را علاوه بر 6 همخوان زن و مرد، 31 نوازنده هم همراهی می کنند.
جان کودک خورد پرمایه گرد، بران کوه بر روزگاری گذرد، یکی زاد سر برش کوه سیمین میان شغل.
گروه 38 نفره قطعه موسیقایی سیمرغ پس از اجرای 5 کنسرت از روز دوشنبه تا جمعه در تالار وحدت در تهران به اروپا می آید و 2 کنسرت هم در 2 تالار بزرگ اپرا در شهرهای هرلن و لاهه در هلند اجرا می کند. در پایان این 2 کنسرت آنگونه که حمید متبسم آهنگساز قطعه سیمرغ به ما میگوید یک کارگاه 5 روزه آموزشی هم در هلند برپا می شود.
برنامه‌های جانبی هم در این پروژه گنجونده شده، از جمله برنامه‌هایی که ما در همین شهر هرلن با دوستان نوازنده و متخصصین شعر و موسیقی و ادبیات ایران 5 روز ورکشاپی خواهیم داشت، کارگاه‌های موسیقی خواهیم داشت که به معرفی موسیقی ایران، معرفی شعر فردوسی، شاهنامه و علاوه در کنار این یک نمایشگاه بسیار زیبایی از تمام سازهایی که در ارکستر سیمرغ هست خواهیم داشت و کلاس‌های سازهای ایرانی و رمزگشایی قطعه سیمرغ خواهیم پرداخت.
پایان این شماره مجله هفتگی پیک فرهنگ میرسیم. من بابک غفوری آذر از اینکه در دقایق گذشته میزبان شما دوستداران فرهنگ و هنر بودم سپاسگزارم. روز و شب خوبی داشته باشید.